چنان همراه مایید، در این لحظه دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان شنیدنی های تاریخ.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام و درود فراوان به شما همراهان عزیز و ارجمند. به یکی دیگر از برنامه‌های شنیدنی‌های تاریخ خوش آمدید. در این برنامه با سرگذشت مستوفی الممالک، یکی از مشهورترین نخست وزیران سلسله قاجاریه، آشنا می‌شویم. از شما دعوت می‌کنیم همراه و شنونده این برنامه باشید. میرزا حسن خان مستوفی، مشهور به مستوفی الممالک، از نخست وزیران عصر قاجار در سال 1251 هجری شمسی در تهران متولد شد. پدر او میرزا یوسف آشتیانی سالها وزیر مالیه و مدتی نیز صدر اعظم دوره ناصرالدین شاه قاجار بود. برای همین مستوفی از سنین نوجوانی در دربار شاه رفت آمد داشت و در سالهای بعد توانست کارمند دفتری ناصرالدین شاه شود. شاه به سبب اعتمادی که به میرزا یوسف داشت، مستوفی 12 ساله را پس از مرگ پدرش به وزارت مالیه کشور گماشت و میرزا هدایت الله وزیر دفتر خود را در مقام نایب او مأمور رسیدگی به کارهای مالیه کرد. اما میرزا هدایت نیز در 1271 هجری شمسی درگذشت و مستوفی 19 ساله اداره امور مالیه را به دست گرفت. پس از ناصرالدین شاه، در اوائل سلطنت مظفرالدین شاه، امین‌الدوله صدر اعظم جدید که میخواست سر و سامانی به وضع مالی کشور بدهد، ناصرالملک را به وزارت مالیه برگزید. مستوفی جوان که حاضر نبود مقامی پایین تر از وزارت داشته باشد، به اروپا رفت و 10 سال به سیاحت و تجارت سرگرم شد. او در سال 1286، به درخواست میرزا علی اصغرخان امین‌السلطان اتابک اعظم به تهران بازگشت و تنها سمت خالی کابینه یعنی وزارت جنگ را عهده‌دار شد. مستوفی در روز 8 مرداد سال 1286 برای اخذ رأی اعتماد از سوی اتابک اعظم به مجلس معرفی شد. اما در همین روز اتابک هنگام خروج از مجلس ترور شد و به قتل رسید. میرزا حسن مصطفی در کابینه های میرزا احمدخان مشیر السلطنه، میرزا ابوالقاسم ناصرالملک، حسین قلیخان نظام السلطنه مافی و میرزا جوادخان سعدالدوله نیز وزیر جنگ بود. در دوره صدارت میرزا جوادخان سعدالدوله بود که تهران توسط مشروطه‌خواهان فتح شد. پس از خلع محمد علی شاه و به سلطنت رسیدن احمد شاه، کابینه اول محمد ولی خان تونکابونی سپهدار اعظم تشکیل شد. در این کابینه مصطفی وزیر مالیه بود. او در سومین کابینه محمد ولی خان نیز همین مسئولیت را داشت. با سقوط کابینه محمد ولی خان تونکابونی، مصطفی در 38 سالگی مأمور تشکیل کابینه شد و در سوم مرداد 1289 اولین کابینه خود را به مجلس دوم معرفی کرد. بیشتر اعضای کابینه او جوانانی بودند که در اروپا تحصیل کرده بودند.
تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید. شنیدنی‌های تاریخ.
زمانی که میرزا حسن خان مصطفی الممالک کابینه خود را تشکیل داد، ایران در آستانه جنگ اول جهانی صحنه دخالت نیروهای انگلیسی، روسیه و آلمان بوده و وضع معیشتی مردم به شدت وخیم بود. از این تاریخ تا بهمن 1305 در یک دوره 16 ساله 8 بار مصطفی مأمور تشکیل کابینه شد. این کابینه ها تحت تأثیر بحران اقتصادی و سیاسی داخل و تبعات جنگ اول جهانی و مداخلات نیروهای بیگانه در ایران غالباً کم دوام و عمر بعضی از آنها تنها چند هفته بود. کابینه اول مصطفی با مصوبه مجلس در مورد خلع سلاح افراد غیر نظامی مواجه شد. به دنبال این مصوبه قوام السلطنه وزیر جنگ پس از چند اخطار به ستارخان و باقرخان با آنان که در پارک اتابک تهران مستقر بودند درگیر شد. این درگیری با ده ها کشته و مجروح و سپس بازداشت باقرخان به پایان رسید. کابینه دوم مصطفی همزمان با شروع جنگ اول جهانی و تاخت و تاز بیگانگان در ایران بود. کابینه سوم مصطفی با پیشروی نظامیان روس به طرف تهران و شورش مسلحانه نظام السلطنه مافی در غرب کشور همراه بود. چهارمین کابینه که با موج قحطی و مشکلات ناشی از جنگ در کشور درگیر بود، 100 روز بیشتر دوام نداشت. کابینه پنجم در اوج خودسری‌های رضاخان تشکیل شد و دولت بی اراده مصطفی که حتی بسیاری از وزیرانش گماشته رضاخان بودند، از سوی بعضی نمایندگان مجلس از جمله مدرس استیزا و مجبور به استعفا شد. Thank you. مستوفی سپس در دوره پنجم مجلس از تهران به نمایندگی انتخاب شد. اما عمر این مجلس نیز در بهمن 1304 یعنی 3 ماه پس از انقراض سلسله قاجار به پایان رسید. در اردیبهشت سال بعد رضاخان تاجگذاری کرد. سپس از مستوفی خواست مأمور تشکیل کابینه شود. مستوفی خواستار آزادی عمل خود در انتخاب وزیران شد و رضاشاه نیز او را به استثنای وزارت جنگ که به فروغی واگذار کرده بود آزاد گذاشت. مستوفی کابینه ششم خود را در چنین وضعی تشکیل داد. او وزارت مالیه را به وثوق الدوله عاقد قرارداد 1919 سپرد. این کابینه هنگام تشکیل مجلس ششم در تیر 1305 طبق سنت پارلمانی استعفا کرد، ولی مستوفی مجدداً با رأی تمایل مجلس کابینه جدید را که به علت بعضی تغییرات در هیئت وزیران کابینه هفتم به شمار می رفت در شهریور آن سال تشکیل داد. این کابینه در بهمن همان سال با استیضاح نمایندگان مجلس سقوط کرد، ولی مجلس مجدداً به رئیس الوزرایی مستوفی تمایل نشان داد. آخرین کابینه میرزا حسن خان مصطفی ممالک در بهمن 1305 تشکیل شد. این کابینه نیز در خرداد سال بعد با استعفای مصطفی فرو پاشید. مدرس در آن زمان گفت مصطفی مثل شمشیر مرصع جواهر نشانی است که فقط برای روزهای بزم و سلام باید آن را به کار بست. مملکت ما امروز احتیاج به شمشیر برنده و فولادی دارد. میرزا حسن خان مصطفی الممالک سرانجام در ششم شهریور 1311 در خانه یکی از بستگان خود در نزدیکی امامزاده قاسم دچار عارضه سکته قلبی شد و درگذشت. او بارها ازدواج کرد و هنگام مرگ 23 فرزند از وی باقی ماند. متشکریم که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. تا فردا شب و شنیدنی های دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما دوستان شنونده همراهان گرامی شبکه رادیوی فرهنگ که همراهی میکنید ما رو با بخشای مختلف این شبکه. گزارشی رو تقدیم شما میکنم به بهانه برگزاری نخستین اجلاس بین‌المللی رسانه‌ای تهران با موضوع اتحاد رسانه‌ای مقابله با تروریسم و داعش از غزه تا کرمان، که با حضور جمع بسیاری از فعالان رسانه‌ای داخلی و خارجی شاهد برگزاری این رویداد بودیم. گفتگو خواهم کرد با جان حداد، دبیر علمی این رویداد. توضیحات بیشتر رو در این خصوص به ما ارائه خواهند کرد. به حضور شما سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. خب انشالله قراره که مجمع رسانه‌ای تهران تأسیس بشه. یکی از مهمترین اهداف این مجمع ایجاد وحدت رسانه‌ای بین صفوف رسانه‌های مخالف امپراتوری رسانه غربی. خب ما شاهد هستیم که سال‌ها امپراتوری رسانه غربی که تشکیل شده از رسانه‌های مختلف و کارتل‌های رسانه‌ای که در برای اون آمریکایی‌ها و لابی صهیونیستی قرار داره، خواستن بر افکار عمومی تأثیر بگذارن، نذارن مردم حقایق رو ببینن. ولی خب در این اتفاق اخیر در نبرد طوفان الاقصا و حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، خب ما دیدیم که جبهه رسانه‌ای که واقعیت ها رو میگه، جبهه رسانه مقاومت موفق عمل کرد و تونست تأثیر بذاره بر افکار عمومی و میبینیم نتایج اون رو که در بیش از 100 کشور مردم خارج میشن و حمایت میکنن از مردم غزه. و یک حقیقتی هم هست که ما باید این چهره واقعی تروریسم دولتی که در رژیم صهیونیستی و آمریکا وجود داره و حامی تروریست هستن، این هم دیده بشه. و این مشخص بود در اولین موضوع همایش که تروریسم صهیونیستی و داعشی از غزه تا کرمان. خب در پشت این تفکر، خب یک تفکر قرار داره، تفکر آمریکایی صهیونیستی. خب این سالها معروف مشخص بوده و اینها خب این رو به انهای مختلف نشون دادن با رفتارهاشون. یعنی اون کسانی که در کرمان به شهادت رسیدن، با عزیزان که در غزه به شهادت رسیدن، اینها همه قربانی یک تفکر هستن، تفکر صهیونیستی آمریکایی که از تروریسم حمایت میکنن یا خودشون هم دست به اقدامات تروریستی میزنن. به خاطر همین باید ما با ایجاد یک اتحاد رسانه‌ای و تمرکز بر این اهداف، چهره واقعی اینها رو به مردم نشون بدیم که اینها هم نتونن با اون سیستم ها و کارتل ها و مجموعه رسانه‌شون تأثیر بذارن بر افکار عمومی.
استقبال چطور بود جناب حداد؟ حضور رسانه‌های مختلف و ظاهرا یک پویش رو هم داریم در بحث شکایت از رژیم صهیونیستی، در این خصوصا بفهمید.
بله، استقبال که بسیار عالی بود از کشورهای مختلف، نمایندگان رسانه‌های مختلف از سرتاسر دنیا حضور داشتن و اولین دور همایش هم خب با حضور خوب این عزیزان برگزار شد. درباره پویش، خب نزدیک به 2000 امضا جمع‌آوری شده از سوی اصحاب رسانه در کشورهای مختلف دنیا در 5 قاره در راستای محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی، به خصوص در به شهادت رسوندن خبرنگاران که این آماده شده و اکنون این امضا جمع‌آوری شده و به نهادهای زیر رابطه بین المللی ارائه میشه و رسما در این زمینه از رژیم صهیونیستی شکایت خواهد شد.
اصحاب رسانه به چه شکلی میتونن در این پویش شرکت بکنن؟
یک سایتی هست که اونها میتونن ثبت نام بکنن و در این پویش شرکت بکنن، که البته به زودی این امضاها جمع‌آوری میشه حالا و از طریق نهادهای حقوقی این شکایت علیه رژیم صهیونیستی تقدیم میشه.
بفرمایید که راهبرد شما برای شبکه سازی و انسجام بخشی به فعالیت رسانه‌ای در حوزه جبهه مقاومت چی هستش؟
خب همین برنامه‌ها، تشکیل همین مجمع‌ها، خب این باعث میشه که یک انسجام بین اصحاب رسانه پیش بیاد و اینکه اصحاب رسانه با هم دیدار بکنن، با هم بشینن، با هم مرتبط بشن از طریق این مجموعه‌ها. و این مجمع رسانه تهرانی که از اهدافش اینه که بتونه این ارتباطات رو بین اصحاب رسانه همدل در این حوزه ایجاد بکنه. کشورهای مختلف دنیا در 5 قاره دنیا درگیر این موضوع هستن و علاقمندان هم میتونن به این جبهه بپیوندن، به این مجمع رسانه‌ای.
بسیار رویداد ارزشمندیه و امیدواریم که نتایج دستاوردهای مهم اون رو در مقابله با جنگ رسانه‌ای و ترکیبی دشمنان بر علیه مسلمانان و جبهه مقاومت شاهد باشیم. خیلی ممنونم، بهره مند شدیم از صحبت‌های ارزشمندتون.
من هم تشکر می‌کنم از شما و زحمات همکاران گرامیتون.
گفتو
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
روزی که پروانه شدی شهید ناصر علی احمدی در سال 1333 در خراسان متولد شد. او کارمند دانشگاه بود و فعالیت‌های سیاسی و انقلابی زیادی داشت، به طوری که او را فردی مذهبی و سیاسی می‌شناختند. او بارها توسط ضد انقلاب تهدید شده بود و سرانجام 14 آبان سال 1360 در چهارراه راهنمایی مشهد مورد سوء قصد منافقین قرار گرفت و به شهادت رسید. برادر شهید ناصر علی احمدی،
بعد ایشون که کارمند دانشگاه بودن، دانشگاه فردوسی مشهد و قسمت نقلیه، بعد از انقلاب فرهنگی ایشون وارد سپاه شدن. جبهه هم زیاد می رفتن، نیرو می بردن، مناطق غرب، شمال غرب جبهه همکاری داشتن با سپاه، تهدیدم شده بودن. خودش می گفت من تو لیست هستم. من مثلا شب که می دیدم می خوابید اسلحهش و می گذاشت زیر سرش، تو من تو لیست هستم، ولی اصلا هم ترس و واهمه نداشت. ایشون اصلا دیگه خودش وقف کرده بود. مادرم برای خواستگاریش که می رفت می گفت خانه من بهشت رضاست. بعد مادرم ناراحت می شدم، اما اومدیم خواستگاری.
مادر شهید علی احمدی،
والده رو همش کلش ای حساب خودش زن داشت و زن عقل کرده برش.
او بارها مورد تهدید منافقین قرار گرفت، ولی هیچگاه میدان نبرد را خالی نکرد و سرانجام در شب تاسوعای حسینی در سال 1360 به همراه دو تن از همرزمانش، هنگامی که هنوز 10 روز از ازدواج ایشان می‌گذشت، توسط منافقین کوردر ترور و به شهادت رسید. آقای ابریشمچی شاهد صحنه ترور.
مقابل بود. بله. یک هوا تقریبا تاریک بود و موقع چون که مشتری هم کم بود و نفر کم بود، ما هم پشت میز میزمون طرف رو به در ورودی مغازه بود نشسته بودیم. یه دوی یه صدای همین تیراندازی شروع شد. ما شنیدیم تو مجرد که صدای تیراندازی ما شنیدیم، ما از اون وحشتی که از اون صدای تیراندازی بود، ما رفتیم زیر میزمون. بعد چند لحظه که ما یواشکی از زیر میز سرمون رو آوردیم بالا تا جای حسام گردنمون، یک لحظه دیدیم که رو به مغازه نگاه میکردیم، دیدیم که یک ماشین پژو سفید هم جلو مغازه وایساده. آقای جوون با سرعت اومد سوار ماشین شد. چند لحظه بعد دیدم که یک نفر تو پیاده رو داره داد میزنه همینطوری. آقای دستم گرفته، همم شده دستم گرفته همینطوری داد و داد. یواش یواش به خودمون جرأت دادیم، اومدیم جلو دم در. دم درم که وقتی ما رسیدیم، چه خیلی با ملاحظه اومدیم. یک نگاهی بر نگاه کردیم، یک نگاهی بر کردیم طرف چهارراه. دیدیم که پاسبان سر چهارراه هم مثلا تاغواز رو زمین چسبیده به زمین. بعد دیدیم که یک ماشینی طرف این سر چهارراه، دکه تلفن بود، دیدم یه ماشینی رفته تو جوب سر چرخ طرف راننده خورده به این دکه و در ماشینم باز. رفتم جلو دیدم آره صندلی عقب یکی از این رو افتاده، یکی از این رو افتاده و یواش یواش دیگه اون پاسبان سر چهارراه باز شده. چند نفر دیگه آمدن جلو بود. ما به خاطر که همون بازم زیاد علاقه من نبودیم زیاد صحنه رو ببینیم، جلو دیگه ما یواش اون عقب‌تر.
روحش شاد و یادش گرامی.
روزی که پروانه شدی،
خانه هوشمند.
او حبیب، این نمونه خونه هوشمنده ببین، ببین چقدر عالیه. قبض ماهانه گازش به 10,000 تومان در ماه هم نمیرسه. پیشنهاد مجبوری هم پیشنهاد بدی نیست.
خانم جان چقدر ساده ای. مجبوری هم تی این اوضاع اقتصادی مجبوره که فقط به فکر جیب خودش باشه، داره برای خودش مشتری تراشی میکنه.
مشتری تراشی دیگه چیه؟ این همه آدم و خونه، اون که پابند خونه ما نیست که بخواد هوشمندش کنه.
خانم از این هوشمند و پوشمند شدن خونه دست بردار. یهو همین هوشمندا هنگ میکنن، هک میشن و هزار گرفتاری دیگه.
فکر کنم مجبوریانه.
مجبوریان چرا؟
گفتم بیاد خونه رو برانداز کنه، یه برآورد بده هوشمندش کنیم. برو در باز کنه حبیب.
چشم. من شدم دربازکن خونه. اینم درب باشد.
سلام موس حبیب. سلام گلبانو خانم. سلام علیکم.
بفرمایید داخل. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
خوش اومدید. ما میخوایم خونمونو هوشمند کنیم آقای مجبوریان.
اتفاقا عجب فکر بکری کردین که میخواین خونه رو هوشمند کنین.
بله فکر بکر مال من بود.
البته پیشنهاد اولیش مال خودم بود.
ای حال شما بفهمین که ما باید چی کار کنیم.
هوا منو توی مخارج داشته باش، خرج زیادی رو دستمون نذار.
نه اصلا نگران نباش، برابر جیبتون این خونه رو براتون هوشمندش میکنم، نه یک قرون بالاتر نه یک قرون کمتر.
قربون شکل ماهت برم، آخه الانم جیبمون خالیه.
ای بابا، خب چرا منو دعوت کردین؟ خلام وقت منو گرفتین.
من یکم پسنداز دارم آقای مجبوریان.
پسنداز داری؟ ای ناغلا، حساب های پنهان رو رو نمی کنی خانم.
ای بابا، حال یه چیزی گفتم دیگه. او سبیب شما می وسط گل می گیری.
بفرما، اینم از خونه هوشمند. بفرما گلبان خانم، آقای اوسبیب تحویل بگیرید. بفرمایید.
چقدر جالب، خود شعله گاز تنظیم میشه، دمای خونه هم خیلی متعادله، نه گرم نه سرد. عالی.
دست شما درد نکنه آقای مجبوریان.
خواهش میکنم گلبان خانم، این تنها کاری بود که از دستم برمی اومد که مصرف گاز خونه شما رو بهینه و متعادل بکنم. بفرمایید.
از این تعادل در مصرف بهینه گاز ممنونم.
مصرف بهینه.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
وقتی از میوه خوب مراقبت میکنی حسش میکنه، حتی وقتی خسته ای باز سلامتی اون برات مهمتره. از دلجو براشون گذاشتم تا اونا بهترین باشن. تو بهترین باشی تک دانه. آب میوه های تک دانه.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم بهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
اینه اومدی که فقط رو خدافزی کنی.
چرا اینجوری شد یهو؟ که هنوز پستاش تموم نشده. تلویزیون خوب با قیمت مناسب با اقساط